بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم بهمون توفیق داد خدمت شما برسیم در شب میلاد با سعادت حضرت امام جواد علیه السلام و خداوند متعال را به حق این امام جواد و پدر بزرگوارشون علی ابن موسی رضا علیه السلام قسم میدیم که اونچه که در این ایام به بهترین اولیاش تفضل میکنه به ما هم عنایت کنه انشاءالله. عیدتون مبارک باشه و امیدوارم که فردایی پر از نشاط و شادابی و روزی داشته باشید. امشب در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجه فرستان و مسلم رضای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام رو و عرض سلامتی و طول عمر و بهروزی و توفیقات رو زحسون برای همه دوستان دارم. خداوند متعال رو شاکریم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که آنچه که میگیم و میشنویم اولا برای خدا باشه و بعد هم خدا از من و شما به عنوان بهترین عبادت به کلمش قبول بفرماید. ما بحث مقدماتیمون رو اختصاص میدیم فقط به یک حدیث نورانی از امام جواد علیه السلام که ترجمان حال روز امروز و این زمان ماست. این حدیث اینه که امام جواد علیه السلام فرمودن من اصغا الى ناطقن فقط ابده فا این کان ناطقو ینطق عن الله فقط ابد الله و این کان ناطقو ینطق عن لسان ابلیس فقط ابد ابلیس. فرمودن که هر کس که به سخن یک سخنوری گوش جان بسپارد او رو به یقین پرستیده، بنده او شده و او رو عبادت میکنه. حالا اگر اون سخنور و اون گوینده و اون ناطق از خدا بگه، اون شنونده خدا رو عبادت کرده، و اگر از زبان ابلیس سخن بگه، اون شنونده ابلیس رو پرستیده و شیطان رو پرستیده. این حدیث خب نکات فراوانی توش هست. نکته اول اینه که ناطق اینجا به معنی فقط سخنران نیست. کسی که فیلمی رو میبینه، سریالی رو مشاهده میکنه، روزنامه رو میخونه، تو کلاس درسی شرکت میکنه، رادیوی رو گوش میکنه، هر پیام گیرندهی، هر پیامی که یک فرستنده داره یک گیرنده، حالا این پیام ممکنه که کتبی باشه، شفاهی باشه، تصویری باشه، صوتی باشه و به صورت مختلف رمزی باشه، هرچه، این میگن ناطق به این معنا، نه فقط به معنای سخنران و گوینده اونگونه. اصقا هم معنای شنیدن با دل و جان و به دیده، یعنی با شوق و نشاط انسان بشنود. ما سه تا واژه داریم، یک استماع هست، یک سماع هست، یک اصقا. به هر سه ما در فارسی میگیم شنیدن، اما در عربی فرق میکنه. یه وقت انسان چیزی میشنوه، اصلا نمیخواد گوش کنه، داشت رد میشد یه غیبت رو شنید، یا مثلا فرض فرمایید که یه موسیقی حرام شنید. خب این حرام نیست براش، چون شنیده، گوش نکرده،
به گوشش خورده.
سماع هست. یه وقت استماعه، انسان میخواد بفهمه، میخواد گوش کنه، گوش میکنه که ببینه طرف چی میگه. خودش دو صورت داره. یه وقت گوش میکنه که نپذیره، گوش میکنه که رد کنه، گوش میکنه که از خودم در مقابلش جبهه بگیره، یه وقت نه، گوش میکنه که بپذیره. هر دو صورتش میشه استماع. اما اسقا اینجوری نیست. اسقا اون موردی است که انسان گوش میکنه، با دل و جان گوش میکنه، گوش میکنه که بپذیره. ولی زمان فرمود من اسقا نگو، نفرمود من استمع. مثلا نکته بعد این که جالبه که اگر اون پیام دهنده، اون شبکه ماهواره ای، تلویزیون، رادیو، سایت، گروه اجتماعی، کانال، وبلاگ، هر چی میخواد اسمش بذارید، اگر از طرف خدا باشه، خدایی باشه، از خودم که پیام الهی رو بخواد اعلام بکنه، انسان داره تلویزیون نگاه میکنه، داره فیلم سینمایی میبینه، مثلا داره سریال میبینه، در همون حال داره خدا رو عبادت میکنه. دوستانی که الان اینجا دارن این برنامه رو مشاهده میکنن، چون ما بنامون اینه که هرچی میگیم از خدا باشه دیگه، حرف دین میخوام بگیم، باید توجه داشته باشن که در حال عبادت هند. الان که شما دارید این برنامه رو میبینید، چون برنامه از طرف خداست و چی خدا خواسته و خدا گفته بیان میشه، در حال عبادتی. حالا اگر اون گوینده از طرف ابلیس باشه، ممکنه فیلم سینمایی باشه، حتی درباره خدا هم باشه، حتی درباره اهل بیت هم باشه، اما پیام دهنده شیطانه. در این فضای مجازی شما شیطانهای فراوانی میبینید. کار شیطان چیه؟ اینکه ایمان مردم رو تضعیف کنه، مردم رو منحرف کنه. کار شیطان اینه که اخلاق مردم رو فاسد بکنه. اون شبکه‌هایی که کارشون به فساد کشیدن اخلاق جوان‌ها و غیر جوان‌هاست، کارشون متلاشی کردن خانواده‌ایه، کارشون قداست زدائی است و معنویت زدائی است، و اینا کار شیطانه. اینا سخنگوی شیطانن. اینا صرف شیطان دارن سخن میگن. دقیقا گوش کردن به این حرف اینها و دریافت پیام اینها در واقع میشه پرستش ابلیس. و این نکته رو به دوستان بگم، اینها صحبت‌های رو از گویندگان مذهبی میگیرن و تختی میکنن و یا برداشت‌های خودشون رو تیتر میکنن. ما یه صحبتی راجع به بحث کرونا در رادیو معارف گفته بودیم، اومدن اینو تیترش کردن، اولا تختیش کردن، یه تیکش انتخاب کردن، بعد تیترهایی بهش دادن که اصلا نه غرض ما اون بوده، نه از اون سخن ما اون برداشت می شد. در باره برخی از گروه ها، مثلا برادران خواهران افغانی ما که ما اونها رو دوست داریم، مردمی شریف واقعا یکی از میکنم باور قطعی بنده هست، مردمی شریف، متدین، انقلابی، بلند نظر، پاک و تمیز، تمیز به هم معنای مادیش، خدمتتون عرض کنم که پرتلاش، پرکار و مدافع دین. خب بسیاری از پرسشگرهای ما از خارج از ایران برادران خواهران افغانی ما هستن، چه دغدغه هایی دارن، چه سوال های خیلی زیبایی میپرسن، خب نظر ماست. بعد اون وقت اون صحبتی ما کرده بودیم اون رو گرفتن با یک برداشت نامناسب تیترش کردن، بعدم تو فضای مجازی پرش کردن. خب بنده دیروزم راجع به برادران خواهران افغانی از رادیو معارف صحبت کردم، درسته؟ اینو چرا نمیارم تو فضای مجازی؟ یک موردم پیدا نخواهید کرد که چرا، چون شیطان کارش همینه. شیطان کارش اینه که بره بگرده اون سخنی که میشه ازش سوء برداشت داشته باشه، میشه برداشت انحرافی داشته باشه، اون رو انتخاب میکنه و مگس دیگه میره اونجایی که احساس میکنه اینجا زخم مینشینه و شروع میکنه آلوده کردن. خب ما نباید گوش کنیم به حرفش، ما باید حواسمون جمع کنیم. امام جواد علیه السلام میفرماید که دریافت این گونه پیام ها، او تیتر زده، شما چرا باور کردید؟ شما چرا کل بحث رو گوش نکردید؟ بنده 10-12 دقیقه صحبت کرده بودم اونجا، تو شما فقط این 30 ثانیه‌اش رو گرفتید. خب قبلش چی بوده، بعدش چی بوده، همه رو بگیرید با هم گوش کنید، تازه همون 30 ثانیه هم دقت کنید که نمیشه برداشت مثبت ازش داشت، نمیشه برداشت بهتری ازش داشت. اینا کار شیطانه و ما باید حواسمون جمع کنیم. امام جواد می‌فرماید که و بدونن دوستان، این شبکه‌های ماهواره‌ای که بر علیه دین دارن سخن میگن، بر علیه انسانیت، اخلاق و اون مقدسات دارن سخن میگن، اینها از زبان ابلیس دارن سخن میگن، حالا چه بخوان چه نخوان، ما اینو به وضوح میبینیم. اگه کسی میخواد اینها رو پیام، این پیام ها رو دریافت کنه، یقین باید بدونه که در همون حال که داره فیلم میبینه، داره برنامه میبینه، در همون حال داره ابلیس رو، شیطان رو میپرستد. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این عهدی ما به خدا سپردیم که ابلیس رو نپرستیم، شیطان رو نپرستیم، چون دشمن آشکار ماست، معلومه که دشمن ماست. خدا رو بپرستیم و نگاه کردن به اون برنامه ها در واقع پرستش شیطان هست. ما باید حواسون جمع کنیم که در این از خونم که معرکه در این گودال نیفتیم، در این چاه نیفتیم که بسیار خطرناکه. خب بس امشب من که بنا بود راجع به مقدمه امام شناسی بگم ابن نداره، این هم امام شناسی است. امام جواد ببینید که سخنی رو 1200 خورده سال پیش فرموده که امروز دقیقاً ترجمان حال ماست، که شما دست عمل دیگه کدوم تلویزیون نگاه کنیم، کدوم شبکه رو نگاه کنیم، کدام سایت وارد بشیم، تو کدوم گروه اجتماعی حضور داشته باشیم. فرمایش امام جواد علیه السلام اینو بیان کرده. خب حدیث رو خوندم و یه نکته رو هم گفتم و اون اینکه حواسمون جمع کنیم، تو زمین دشمن بازی نکنیم. یه حرفی از بنده و امثال بنده انتخاب میکنن و باعث میان اینکه شما واکنش نشون بدید. البته ما عاقل‌تر از این حرف هاییم که بخواییم دنبال اون واکنش ما هم بخواییم بریم تو اون گود. اما اگه فرض کن بنده هم بخواهم جواب بدم، وقت من و شما میفتیم بجون هم، همینو میخواد که بین متدینین و مؤمنین اختلاف هم گذیر کنن، اینا بنده بجون هم. این برنامه که باید از امام جواد بگیم، برنامه که باید از خدا بگیم، برنامه که باید باعث هدایتگری باشه، میشه بحث اختلاف و درگیری و دعوا و اینها. حواسونو جمع کنیم و اگر هم موردی بود که احساس کردیم نکنه میخواسته اینجا مثلا به کسی کسی رو تحقیر کنه، نکنه میخواسته به کسی تهمت بزنه، نکنه اول از خودش بپرسیم شما چه حرفو گفتی، قرستون چی بود، مرستون چی بود. اگر جواب قانع کننده داشت، اگر نداشت دکترش اینش خوب اصخایی میکنه. چون که بنده تو رادیو معروف عرض کردم که اگر این باعث اذیت بعضی از اون دوستانی که حالا احساس کردن که مثلا ما می‌خواستیم به اونها جسارتی کرده باشیم، اهانتی کرده باشیم، اگر باعث اذیتشون شده، خب ما از اون عذرخواهی می‌کنیم. چه اشکالی داره وقتی انسان اشتباه کرده باشه عذرخواهی می‌کنه؟
با اینکه منظور اصلا این نبود،
اصلاً نبود، واقعا اصلاً این نبود، غلط چیز دیگه بود و اصلاً بحثم این نبود، بحث چیز دیگه بود. حالا ما تو این زمین دشمن وارد نشیم و در مقابل هم نیستیم که دشمن همین مثلا شیطان کارش اینه، ماهیت شیطان اینه که بخواد مؤمنین رو جون هم بندازه و اختلاف انگیزی بکنه. این شبکه ها هم کارشون همین است، چون عرض کردیم که اینها سخنگوی شیطانن. ان شاء الله که خداوند ماها را از شر شیطان های ظاهر و باطن، شیطان جن و انس، شیاطین الجن و الانس، از همه شیطان ها ان شاء الله خداوند ما از شرشون، از حملات شیطان خداوند ما رو حافظت
کنه. خیلی ممنون از سپاسگزارم آقای محمدی. خب دوستان عزیز من زحمت کشیدن راههای ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. دوستانی که خارج از کشور هستن میتونن از طریق شماره‌ای که در سامانه فضای مجازی واتساپ مشخص شده حالا یا تماس حضوری تصویری داشته باشن، تصویری که فضا ضبط می‌کنن، صوتی داشته باشن و اینجا بفرستن، یا این که اصلا صوتشون رو به صورت کلیپ بفرستن، دوستان اینجا میتونن پیام رو اینجا برامون باز کنن و انشالله جواب بدن آقای محمدی. خب تا اولین سوال تلفنی آماده پخش بشه و بیان داخل استودیو، خب همه سوال کردن که آیا شوی بیماری های همچون ویروس کرونا امتحان الهیست یا عذاب الهی؟
از کنم که افراد مخاطبین فرق میکنن. برای مؤمن از باب امتحان و از باب ترفیع درجه و آزموده شدن هست و خدا آن درجه به مؤمن بده که تنها راهش همینه که این اطلاعات باشه. برای کافر ندیگه، برای کافر عذابه، چون کافر که نمیخواد رشد کنه، کافر که نمیخواد. روایت داریم که حالا این بلا مثلا برای مؤمن، برای پیامبران چه نقشی داره، برای اولیا چه نقشی داره، برای مؤمنین چه نقشی داره، برای کفار چه نقشی داره. خلاصش اینه که برای مؤمن برای آپدیت شدن هست، برای آمرزش گناهانشونه، تمحیص ذنوبشونه، برای ترفیع درجه شونه، برای اینه که خداوند میخواد که به اینها لطف کنه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین، مژده به صابرین بده الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون فعلیهم صلوات من ربهم و رحمه. خدا میخواد رحمتش نازل کنه، میخواد درود خدا بر این انسان ها باشه. برای مؤمن اینجوری است، اما برای کافر نه. برای کافر از باب عذابه که تعجیل کرده خداوند در عذابشون، یعنی به جای اینکه بخواد عذاب با آخرت بندازه، اینا دیگه انقدر شور کردن قضیه رو، انقدر دیگه افراد کردن در عناد و لجاج و تجاوز، که خداوند همینجا اونها رو با این بلاها، مثلا قوم لوط که دیگه همینجا عذابشون جلو انداخت و نابودشون کرد، یا بعضی از اقوام کافر که دچار عذابهای این گونه شدن. پس فرق میکنه که مخاطب کی باشه. اگه مخاطب مؤمن باشه، حتما از باب امتحان و آزمایش و ترفیع درجه است. و نبلوکم به شر و خیر فتنتن، ما شماها رو که مؤمنین باشن با بدی ها، با هم بیماری ها چیزی از این قبیل و خوبی ها آزمایش میکنیم از باب امتحان، که شما تو این امتحان ها آب دیده بشید، ورزیده بشید. بله بله، دوستان عایش رو هم آوردن که کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون، همتون سوی ما برمیگردید. بله
بسیار خیلی ممنون. یه سوال دیگه داریم تو همین رابطه. سوال کردن که آیا بیمار شدن انسان های بیگناه یا فوت شدن اونها خلاف عدل الهی نیست این زمینه؟
اولا آیا خدا خواسته که اینها بیمار بشن؟ یعنی مثلا خداوند تشریعا عرض میکنن، گفته که من تصمیم گرفتم که یه عده رو دچار ویروس کرونا بکنم بیمار بشن، من خواستم که اینا مریض بشن و اذیت بشن. و کی گفته؟ خدا که اینو نمیخواد. و به همین دلیل کسانی که باعث این کار شدن، خدا عذابشون میکنه و اونا ضامنن. اگه عمدن این کارو کرده، اگه عمدن کسی بخواد دیگری مبتلا به این ویروس بکنه و باعث مرگش بشه، بعضی گفتن که اگر قتل هم میشه، قتل هم حساب میشه، قصاص داره. یا حالا ما از قصاص کتابی هم قطعا دیده داره، کسی بی احتیاطی کرده دیگران رو مبتلا شده. خب اگه خدا خودش میخواست این کارو، چرا که اونا باید قصاص بشن؟ چرا اونا باید دیه بدن؟ اونا چرا باید در آخرت عذاب بشن؟ پس نکته اول این شد که کی افتو خدا این چیزا رو میخواد؟ چه حالا ما بگیم که این با عدل خدا سازگار هست یا نیست؟ نه خیر، خدا نمیخواد. اگر مردم به دستورات خدا عمل میکردن، هیچ مشکلی نداشتن، نه در دنیا نه در آخرت، نه بیمار میشدن نه گرفتار میشدن. اینا همه از باب اینه که توجه نمیکنن به دستورات خدا. و الان هم اگر همه مؤمنین و همه مؤمنات به حرف خدا گوش کنن، بهداشت مراعات بکنن، نمیدونم هوای همو داشته باشن و اون اخوت و مهر و محبت بیاد، برن سراغ دعا و صدقه و صله رحم و محبت و صمیمیت و توسل به اولیاء خدا و توکل به خداوند متعال، به سرعت برداشته میشه. هم اون وظیفه مادیشون خوب انجام بدن که مراعات بهداشت و مسائل بهداشتی و درمان و دارون، چون که خوب همش خدا، همش مخلوق خداست، خود خدا خواسته که، هم از این طرف هم از اون علل و اسباب معنوی هم استفاده بکنن، خب به زودی برداشته میشه. پس نکته اول این شد که خدا نخواسته. نکته دوم این که الان هم راهش رو خدا برای ما مشخص کرده که از چه راهی بخوایم مشکل رو برطرف کنیم. نکته سوم این که خب این نظامی که ما داشت زندگی میکنیم، نظام اسباب و مسبباته. نمیشه آتش باشه و حرارت نباشه، که اگه نباشه دیگه نمیشه زندگی کرد، کل نظام به هم میریزه. پس حتما باید اگر ویروس اومد، بیماری به دنبالش هست، این ویروس عامل اون بیماری است، این نظام یه چنین نظامی است. خب اگر در یه جای ویروسی پیدا شده و حالا شناخته نشده تا اینکه در انسان‌ها این ویروس سرایت کرده، تبعیض کنه و مریض میکنه. و این عرض کردم نظام، نظام علی و معلولی است. مطلب بعد این که اشاره کردم کسانی که باعث این کار میشن، خب اونها عذاب خواهند شد و خداوند اونها رو در آخرت و در دنیا حتی معذب خواهد کرد. اگر ثابت بشه باید اون کیفر دنیویش رو هم ببینن و در آخرت هم 100% اینها عذاب خواهند شد و اون حق اون شخص هم به گردنشون هست. چه بسا اگر در دنیا این حق ادا نشه، اونجا باید از اعمال نیکشون به اون کسی که مبتلا به بیماریش کردن بدن تا او از حقش بگذره. و اگر عمل خیلی نداشته باشن، گناهان رو باید تقبل کنن تا این حق ادا بشه. مطلب بعد این کسانی که دچار این گرفتاری ها میشن، اینها رو خداوند بهشون عوض خواهد داد. عوضهایی که همه آرزو میکنن کاش گرفتار این مسئله میشدن که اون عوض بهشون داده بشه. مطلب بعد این که خب چون ما از فایده های این امور غفلت داریم، خب این بیماری که الان نازل شده حالا یک مانوری شد که اگر بعدها دشمن خواست، شیاطین دشمنان کل اسلام خواستن از طریق مثلا فرض کنید بیوشیمیایی یا از این از طریق اون حملات میکروبی
بیولوژیک
اون حملات میکروبی که دارن دیگه،
بله،
این خواستن یه حمله همه جانبه به کشور اسلامی داشته باشن. این مانور آمادهشون کرد دیگه، یه مانور کاملا تمام عیار شد برای دفاع از یک حمله میکروبی خیلی وسیع. از اون طرف این محبتی که در بین مردم ایجاد شد، این صمیمیتی که ایجاد شد، این ایثارها، فداکاری‌ها، ثواب‌هایی که می‌کنن، اگر برادران و خواهران پزشک و از کنم که پرستار و کادر درمانی بدونن که لحظه به لحظه‌ای که دارن تو این سنگر خدمت می‌کنن چقدر خدا بهشون اجر میده و چقدر پیش خدا عزیز میشن، اون وقت آرزو می‌کنن کاش همه عمرشون چنین حالی داشتن. اینم یک نکته هست که به هر حال من نمیخوام این چون خودش فایده‌هاش خیلی زیاده، نمیخوام وارد این بحث بشم، اما غفلت نکنیم از این ورزیده شدن، آب دیده شدن، توجه به خدا کردن. فاخذناهم بالبعصا والذرا لعلهم يتذرعون. وقتی انسان گرفتار این چیزا میشه تضرع میکنه، تضرع چقدر اثر داره، دعا چقدر اثر داره، صدقه چقدر اثر داره، این قربانی کردن ها چیزی از این قبیل. این هم یک نکته که فایده های این امر رو هم ما ازش غفلت نکنیم. بله دستان هم عایشه آوردن، این سنت خداست که وقتی که امتی بناست ورزیده بشه، آب دیده بشه، اینها رو مبتلا میکنه به این گونه بلاها. اما آیه سوره بقره که خوندم ولی نبلوبن نکن بشیء من الخوف و جوع، هم مطلب رو کاملا به وضوح میرسونه که این ابتلاها برای رشد دادنشون هست، برای اینکه اینها بالا بیان و مشمول رحمت خاص خدا و مشمول درود و صلوات خدا بشن. نکات دیگری هم هست که حالا این مقدار کافی باشه.
سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای محمدی. از کانادا تلفن داریم. سرکار خانم روح بخش، سلام علیکم. خانم روح بخش
سلام علیکم. آقا
سلام علیکم، بفرمایید. خواهش میکنم
عرض کنم خدمتتون که من با جناب استاد میخواستم صحبت کنم.
بفرمایید.
گوش میکنم خانم، بفرمایید.
جناب استاد سلام علیکم.
علیکم السلام.
فکر نمیکنم کسی در این دنیا به قدر من ارادت قلبی خدمت شما داشته باشه جناب استاد.
شما لطف دارید.
عرض کنم خدمتتون که من خیلی از مرگ میترسم، خیلی از مرگ میترسم. هرچی هم عبادت میکنم، هرچی هم استغفار میکنم، هرچی هم صلوات میفرستم، باز هم از وحشت به خودم میلرزم از مرگ.
من یه سوال از شما دارم.
ولی میخواستم ازتون خواهش کنم ببینین دلیل این، جناب استاد دلیل این چیه که من اینقدر وحشت از مرگ دارم و از شب اول قبل؟ البته نماز قضا دارم، روزه قضا دارم و به همم وصیت کردم. یکی هم که جناب استاد تقریبا 3 ساله من نااستاب مرتب هر شب خواب میبینم من در بدرم، تو تاریکیم دارم دنبال خونه میگردم.
خب خانم
من نمیدونم، من خیلی دارم زجر میکشم جناب استاد.
خانم وقت صدای بنده رو دارید؟
بله مادر جان.
بسیار علی، خیلی ممنونم از تماستون. فرمایش دیگه داری؟
آها میشه با آها رئیس این شبکه بگید روزی یک جزء قرآن بذارن؟
با انشاءالله.
به وقت ما مادر.
انشاءالله، چشم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. یه لحظه خانم روح بخش، ببخشید. حاجی شما سوال دارید؟
من سوال این بود که شما از مسافرت رفتن مثلا میخواید از یه شهری همون تو کانادا به شهر دیگه برید، میترسید یا نمیترسید؟ یه سفر کوتاهی داشته باشید.
خانم رو بر صدای ما رو داری؟
نه قطع شد. بریم.
خب بفهم.
بله. خب از خونم که علت اول این که از شما از مرگ میترسید این که مرگ رو نشناختید. اگه میدونید که مرگ یه سفر خیلی کوتاهی است، انسان از این طرف پل میخواد بره اون طرف رو. یه پلیس که انسان از این طرف ساحل و اون طرف ساحل منتقل میکنه، تمام. یه بویدن یه گل میمونه، یه سفر بسیار لذت بخش نورانی که کسانی که مردن دوباره برگشتن میگن انقدر اون لذت همون یک تیکی که رفتیم انقدر لذت زیاده که آرزو کردیم که بارها بارها اون اتفاق برامون بیفته. که انسان جمال مولا امیرالمومنین علیه السلام رو زیارت کنه، این چه نگرانی داره؟ این که انسان بخواد اون لباس متکاسف کثیف سنگین دستگیر رو عوض بکنه، لباس بانشات و تمیز و سبک بپوشه. این که انسان قفس رو بشکنه و از قفس پرواز کنه، این که ترس نداره. یکی علت ترس اینه که شما مرگ رو بد شناختید. اون چی که شما راجع به مرگ میدونید اونها درست نیست. امام هادی علیه السلام رفتن دیدن که از اصحابشون که در حالت احتضار بودن، اونم مثل شما تو جزا و فضا میکرد، بیتابی میکرد. حضرتش پرسید چرا؟ عرض کرد که آقا جون میترسم از مرگ، از مرگ میترسم. اما فرمود میدونی چرا میترسی از مرگ؟ چون مرگ رو نشناختی. این این فرمایش امام هادی علیه السلامه، چون مرگ رو نشناختی، اگه میشناختی نمیترسی. بعد براش توضیح داد، فرمود اگر شما دچار بیماری شده باشی، دچار یه بیماری های پوستی اون زمان بود، زمان های قدیم بود که مثلا در 1000 سال 500 سال پیش حتی تا 100 سال پیش هم بود، چون استحمام خیلی کم بود، نبود که حمامی که بخوان افراد برن حمام، بدن کثیف میشد، لباس کثیف میشد، یک قده های چرکین و دردناکی تو بدنشون ایجاد میشد، تنها راه درمانش هم استحمام بود. شما فرمود دچار این بیماری شدی؟ از کرد بله. فرمود وقتی رفتی حمام استحمام کردی، لباس شستی، تن تو بدن تو شستی، این چرک و این قده ها از بین رفت، چه حالی داشتی؟ گفت آه نشاط داشتم، سرزنده بودم و خوشحال بودم و راحت بودم. امام فرمودن مرگ همان حمام است. انسانی که حمام میشه بخواد استحمام بکنه که تمیز بشه که نمیترسه که. عین فرمایش امام هادی علیه السلام بود که مرگ همان حمام. پس نکته اول اینه که اگه مرگ رو بشناسیم ازش نمیترسیم. این ذات انسان است که از اون چی که نمیشناسه میترسه. چرا شما از تاریکی میترسی؟
چون نمیدونیم چه خبره.
اینجا چه خبره؟
جهل داریم.
اگه بدونیم وقتی روشن که شد دیگه نمیترسیم که. وقتی انسان از چیزی نمیشناسه میترسه. این یک. و دو، گاهی ممکنه به خاطر گناهانش باشه. خب باید توبه کرد. انسان توبه کنه دیگه چرا بترسه؟ با توبه گناهان پاک میشه. بله، الخائن و خائف. کسی که خیانت کرده، گناه کرده، این میترسه. چیکار کنه؟ پاک کنه. عذرخواهی بکنه. و خدا هم میبخشدش. سه، ممکنه دلبستگی ها علقهای شدید داشته باشیم نسبت به اطرافیانمون، نسبت به دنیا، و اینا رو باید کم کنیم. این علقه ها رو باید، این بند ها رو باید قیچی بکنیم یا کمش کنیم، ضعیفش کنیم. و نکته سوم این که ممکنه که ما دنیا رو آباد کرده باشیم و آخرت رو خراب کرده باشیم. حالا نکته چهارم پنجم فرق نمیکنه. باید یه مقدار به فکر اونجا هم باشیم، اونجا هم آبادش کنیم. شما الان خیرات بفرستید، مبارات بفرستید، چه در توانتون هست برای اون طرف انجام بدید، اونجا یک قصر بسیار با شکوه و زیبایی برای خودتون آماده بکنید. اون وقت که روز شماری میکنید که چه من منتقل بشم به اون قصری که الان برای خودم مثلا توی شهری دستور میده که برایش قصر با شکوهی ایجاد کنن. همه آرزوش چیه؟
سریعتر بره به اون قصر.
آره، سریعتر مسافرت کنه بره اونجا. خب اگه انسان اونجا رو آباد کنه، یه قصری اونجا بسازه، از خدا میخواد که هرچه سریعتر بره اونجا و تو اون قصرش. و نکته آخر این که علت ترس ما از مرگ اینه که انسان ذاتاً میل به خلود داره. میل داره که جاودانه بمانه. از اون طرف خیال میکنه که مرگ نابودیه. این دوتا با هم سازگار نیست. یک میل فطری عمیق که میل به جاودانگیست. از اون طرف این تصور که من از جاودانگی دارم جدا میشم. این دوتا با هم نمیسازن. اما اگه انسان بدونه که با مرگ نابود نمیشه، رشد میکنه، از عالمی به عالم دیگری میره. مثل تولد نوزاد، بچه وقتی متولد میشه اون زندگی جنینیشو از دست داد، از اون حیات رحم مادر مرد. اما نمیگیم نابود شد، میگیم به دنیا آمد. انسان وقتی میمیره از دنیا به برزخ میرود که برزخ هزاران بار از دنیا زیباتر، باشکوه‌تر، معنادارتر، لذتهاش هزاران بار از دنیا بیشتر هست و همینطور. البته آلام و رنج‌هاش هم همینطور. پس علت اینه. اما راجع به نمازها و روزه هایی که شما به گردنتون هست، خب الان شروع کنید در حد توانتون، روزه ها رو در حد توانتون بگیرید و اگه میتونید و نمازها رو در حد توانتون انجام بدید، که نمازها رو میتونید، روزه ممکنه براتون ضرر داشته باشه نتونید انجام بدید، ولی نمازها رو میتونید، ایستاده میتونید نماز بخونید، اگه تکلیفتون نشسته است نشسته نماز بخونید، نمازها رو بخونید و روزه ها هم اگر امکانش براتون هست بگیرید. در این حال وصیت محکم کنید، اموال رو قرار بدید، ثلث مالتون رو وصیت کنید که از ثلث مالتون استفاده کنن، نمازاتون رو با دقت بنویسید، من این مقدار نماز قضا دارم، این مقدار روزه قضا دارم و از ثلث مالم این نماز و روزه ها رو انجام بدید.
خیلی ممنونم جناب محمدی، سپاسگزارم. بعد بریم یه هست. جناب آقای زارع، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، خواهش میکنم.
پسنمش حاجی آقا، شما و آقای کارشناس آقای محمدی سلام عرض میکنم. خدمتتون عرض کنم که دو تا سوال داشتم از نهج البلاغه، توضیح میخواستم بفرمایید.
بفرمایید.
سوال اول این که حضرت علی در نهج البلاغه در قسمت نامه ها میفرمایند که در مورد راه تشخیص حق و باطل، هر عملی یا هر چیزی که انسان بعداً کتمان میکنه یا بهانه جویی میکنه یا عذرخواهی میکنه، این حق نیست، باطله. یکی اینا توضیح بفرمایید آقا. سوال دوم این که حضرت علی در یادم نیست بکنم خطبای نهج البلاغه میفرمایند که در مورد تصفیه فکر شیطانی و فکر الهی، کمین جای شیطان ذلت آور تنگ و تاری و مرگاور و جولانگاه بلا و سختی علامه توا توا یا میفرمان که هر سیکرسان باز میشه که الهه هر سیکرسان زن بیشه و مثل تاریک رو تاریکی بکن در زن میشه این سکر شیطانی. حالا که میشه این اول توجه میفرمان آجی آقا.
من متوجه سوال نشدم.
به راه تشکیه سکر شیطانی یا سکر الهی، حضرت علی در نهج البلاغه میفرمان که کمینگاه شیطان ذلت آور تنگ و تاریک، مرگ آور و جولانگاه بلا و سختی است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
اینا می‌خواستم توضیح بدم که یعنی کمینگاه شیطان که ذلت آور یعنی چی؟ یعنی
بسیار عالی.
چه معنی
از این؟ بسیار عالی. خیلی ممنونم.
ببخشید. خیلی ممنون.
وقتتون بخیر. خدا نگهدار آقای زاره عزیز. یه تلفن دیگه از اصفهان داریم، اونم بگیریم. آقای اصفهانی از اصفهان، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بعد از آقا امام زمان، بعد از آقا امام زمان رجعت صورت میگیره، بعد از آقا امام زمان رجعت صورت میگیره، اول آقا امام حسین تشریف میارن، بعد آقا امیرالمومنین، بعد نفخه صور است. تشکر میکنم.
خیلی ممنون، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. یه میان برنامه می‌بینیم یه ساعت کوتاهی شما داشته باشید.
سوالشون
همین بود دیگه، اینو ترتیبا درسته یا نه؟ بس بس. یه ساعت کوتاه بفرمایید، برمیگردیم ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود. با ما همراه باشید. خب یک بار دیگه میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام و خدمت همه شما عزیزان بیننده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در خدمتون هستیم همچنان با برنامه زنده پرسمان اعتقادی. خب آقای زاره عزیز، بحث حق و باطل رو در نامه نهج البلاغه سوال کرد.
شما داشتون چی بود؟ گفتم توضیح بدم. من
سوال این بود که اون حالا اون نامه من دقیقا از خاطرم رفت که چی هست، اون جملاتی که امیرالمومنین راجع به حق گفته بودن که اگر کسی عذرخواهی بکنه این حق نیست.
مضمون اون نامه اینه که اونجایی که انسان از خودم که مخفی میکنه یا عذرخواهی میکنه، معلوم که اون کاری که کرده کار درستی نبوده، باطل بوده. ولی کار درست کرده چه پنهانش کنه؟ مثلا وقتی کار خوبی انجام داده که مجبور نمیشه پنهانش کنه. وقتی پنهان میکنه معلومه که این کار حق نبوده و لذا میخواد که دیگران متوجه نشه. یا اینکه میاد عذرخواهی میکنه، میگه ببخشید من این کاری کردم، مثلا اگر درست بود که عذرخواهی نداشت که، باید دیگر اونا باید مثلا ازش تشکر میکردن و سپاسگزاری میکردن. که میاد میگه منو ببخشید، معلومه که کارش چی بوده؟ ناحق بوده، حق نبوده. این خیلی روشنه این فرمایش حضرت که هر جا که کتمان و از عذرخواهی توش باشه معلومه که باطله. اینا نشانه هاییست که میشه که این کار باطل. این خیلی روشن بود.
سوال دومیشون این که کمینگاه شیطان چیست؟
این هر جایی که از خونم که شیطنت باشه و شیطان باشه و باطل باشه، ظلمت تاریکی، راه بسیار باریک و از خونم که خفقان باریست، فشار خیلی شدیده. اما حق وسعت داره، حق نورانیست، حق زیباست. حضرت فرماید که اون از خونم جایی که شیطان شما رو، کمینگاه شیطان شما رو به اونجا میکشونه، در تنگنا شما رو قرار میده، در گرفتاری و در شدت و در سختی قرار میده. اما حق وسعت داره، حق نورانیت داره، حق صفا و بهجت داره. پس اگر شما دنبال شیطان را افتادید، از خونم که اونجا شیطان شما رو گرفتار خواهد کرد. آیه یادم نمیاد تو قرآن بود، یه آیه هست که میفرماید که من اعرضن ذکری فعین الله معیشتن زنکا و نحشر های اومد قیامت اعما. هر کسی که بخواد از یاد خدا غفلت کنه دچار زندگی خیلی سخت و فشرده میشه. یاد خدا، فراموش یاد خدا در واقع از کارهای شیطانه. شیطان میخواد که فانساهم ذکر الله، کار شیطانه. پس اگه انسان تو محلکه که شیطان براش ایجاد کرده، تو دامی که شیطان تنیده وارد شد، اونجا دچار زندگی خفتبار، خفقانبار و مشقتباری خواهد شد. اما اگه نه، رفت به سمت حق، اون وقت نورانیت و صفا و وسعت و زیبایی رو خواهد دید.
بسیار عالی. خب آقای اصفهانی از اصفهان هم بحث اینو مطرح کردن که همزمان رسالت و سلام کش میارن، رجعت اتفاق میفته، بعد امیرالمومنین میان، بعد امام حسین میان، بعد نفخ سوره. این درسته؟
اینجوری که ایشون گفتن که بعد از امام زمان دوران رجعت، نه، مقارن ظهور امام زمان علیه السلام رجعت هم شروع میشه. مطلب دوم این که بعد از شهادت امام زمان یا رحلت امام زمان که روایت دو دسته هستن، امام حسین علیه السلام رجعت میکنن و متولی دفن و کفن امام زمان علیه السلام امام حسین خواهند بود، بعد امیرالمومنین، بعد سایر ائمه علیهم السلام. این به این ترتیب خواهد بود. مثلا بعد این که جوری نیست که بگیم بعد از امیرالمومنین یا امام حسین دیگه قیامت برپا میشه. نه، قیامت رو جز خدایش کس خبر نداره که برپا میشه. اون که پیامبر فرمودن اگر از عمر دنیا ولو یک روز بیشتر باقی نمانده باشد، خداوند اون یک روز رو انقدر توسعه میده که فرزندم مهدی بیاد و جهان رو پر از عدل و داد کنه چنان که پر از ظلم و جور شده باشه. این معناش این نیست که فقط یک روز دوران حکومت امام زمان هست. نه، میخواد بگه که حتما امام زمان میاد. فرمایش پیامبر اینه که حتما این اتفاق خواهد افتاد. اما تازه بعد از ظهور امام زمان، تازه بشریت به کمال میرسه، تازه اون هدفی که خدا داشته محقق میشه. در اون دورانی که اکثر قریب به اتفاق انسان‌ها به کمال میرسند. و پس نه، ادامه داره، همه امامان علیهم السلام رجعت خواهند داشت. روایاتی که راجع به رجعت کل ائمه علیهم السلام هست اجمالاً به حد تواتر رسیده، بنابراین هیچ تردیدی درش نیست، چون که رجعت امیرالمومنین علیه السلام و امام حسین تفصیلاً به حد تواتر رسیده. بله، بعضی از جزئیاتش خب اونا دیگه بحث دیگه است که جزئیات به حد تواصل نیست. مثلا در روایت داریم که امام حسین علیه السلام وقت بعد از امام زمان دوران حکومتشون 339 سال. این دیگه حالا به حد تواتر نرسیده، که دفعه بعد داریم که به حد تواتر نیست. به هر حال اصل رجعت همه امامان علیهم السلام اجمالا روایتش متواتر هست و قابل تردید نیست، چون اینکه اصل رجعت از مسلمات اعتقادات شیعه محسوب میشه.
من یه سوال بپرسم.
بله.
موقعی که امام حسین علیه السلام حکومت رو به دست میگیرن، مجالس اهل بیت هم به پا میشه، دور بر امام حسین علیه السلام گریه هم میکنن؟
نه، مجلس یاد بود میگیرن، چنانکه اون گنبد و بارگاه آنها به عنوان نماد، الان مثلا نماد همه جا هست،
باقی خواهد
ماند. اما اینکه بخوان باز عزاداری این چیزها بکنن، خیر، مجلس یاد بود میگیرن. چنانکه الان هم اصل قضیه هم این هست، الان هم گریه برای اینه که روح ما به روح امام حسین علیه السلام نزدیک بشه. گریه هدف نیست، گریه وسیله.
نه نمیدونم
هدف اون کمال هست. اون کمال بله، مجالسی هست که اون کمال تحصیل بشه و حاصل بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب از زنجان تلفن داریم، از گرگان تلفن داریم. اول بریم زنجان. آقای قربانی سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشی، شبتون بخیر.
بفرمایید، خواهش میکنم.
زنده باشی. خدمت آقایان سلام عرض میکنم. سوالم این بود که مثلا یه دختر 3 ساله یا مثلا 4 ساله که به دنیا میاد، این حکمت دنیا اومدنش چیه که مثلا تو 4 سالگی میمیره؟ از دنیا حکمت خداوند چیه؟ اینو من یکم متوجه نمیشم. مثلا چرا با دنیا بیاد که این که معصومه، گناهی نکرده؟ این یه تیکه از سوالم. مادر منم 4 ماهی که بسیار مؤمن بودن، دختر روحانی هم بودن، مؤمن بودن، پدر بزرگم معلولی هم کشن، از بچگی در بیمارستان خیلی درد کشیدن، بیرون نتونستن برن. من اصلا قبول نمیتونم بکنم چرا مثلا زنهای دیگه بازار میرن، بیرون میگردن، میترخن. مادر من بسیار زرد کشید در این ناتوانی جسمی که داشتن، بسیار مؤمن بودن. این بسیار برای من دردآور، نمیتونم بفهمم، متوجه بشم که چرا مثلا زندگیشون اینجوری بوده. و خواهر منم که بسیار آدم مؤمنیه، هر روز مادرم 4 ماه به دنیا رفت، از دنیا رفته، ایشونو تو خواب میبینم، صحبت میکنم باهاش، ولی اصلا به خواب من نمیاد. این دلیل این حکمت به خواب اومدن این مادرم، مثلا هر روز تو خواب میبینتشون، صحبت میکنه چیه؟ و آیا این جنبه روایی داره، علمی داره؟ و منم قبول میکنم قشن جایگاهشون میدونه، میگه حالت لبخند میبینتش، مثلا داره صحبت میکنه با جایگاه سنجاش بسیار خوبه، ولی به خواب من اصلا یه بارم نیومده، در حالی که من مادرمو بسیار دوست داشتم. و سوالم همین بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. از گرگان سرکار خانم دانشی سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. خدمت
آقای محمدی و مدیر برنامه سلام علیکم. تشکر می‌کنم از برنامه خیلی خوبتون.
بفرمایید.
بخشین در دعای روز رجب، دعای معمولا ماه رجب خونده میشه، نوشته که اللهم اینی اسألک بالمولود بین فی رجب محمد ابن علی الثانی و فضله علی ابن محمد علی مشتبه منتجم. خاطر من این دو شخص منظورش کدوم از ائمه هستن؟ بچه به اسم حضرت عدید کلیف آن نیورده. این یک سال. سال بعدی من در رابطه با آیه 56 سوره بقره هستم، جایی که میگه سما به اصناکم من بعد ما بکنم لعلکم تشکرون. قبلش هستش که میگن یا موسا، یا اگه میخوایی ایمان بیاریم خدا رو به ما نشون بده، بعد اگه میرشی کنها مثلا میکشیم بعد زندشون میکنیم. آیا این واقع تا همین دنیای مادی که این شکل بوده در همون زمان، یعنی اونا رو از بین میبره خداوند بعد دوباره زندهشون میکنه؟ آیه بعدی هم در رابطه با همون باز آیه 65 سوره بقره هست که میگه کنون کردتن خاطرین شما بشین بودینگان. آیا واقعا اینا در همین دنیای زمان خودشون بودینه شدن؟ یعنی که نه، منظورش چی بوده از این آیه؟ دستتون در نکنه. از برنامه خیلی ممنون.
خیلی ممنونم، ما شما تشکر میکنیم، خدا نگهدارت. خب حکمت مردن بچه های کوچیک؟
این سوال رو بنده همین امشب به تو همین برنامه به نوعی جواب دادم، که اون نکاتی که اونجا گفتم عیناً اینجا هم هست. یکی این که آیا خدا میخواد که این بچه بمیره؟ خدا این بچه خلقش کرده که در 3-4 سالی بمیره؟ نه خیر، خدا خلقش کرده این بچه به کمال برسه، به از خونم که به اون اقصه که میخواد برسه برسه، هم زندگی خوبی داشته باشه، هم آخرش هم بعد از دنیا هم بره بهشت و الی آخر. اما اون علل و اسبابی که باعث مرگ این بچه شد، خب علل و اسبابی بوده که موجود بوده. حالا مثلا فرض کن یک بیماری اومده بچه رو از دنیا برده، تصادف کرده از دنیا رفته، نظام نظام علت و معلول هست. اما این تو خدا تشریعا این مطلب رو خواسته خیر، تکوین بله، خب امور تکوینی حاکمه. مثلا بعد این که خب اگه بخواد این عادت ها عوض بشه که همش معجزه بخواد بشه که مثلا بچه که در تصادف میکنه خدا بگه نشه این بچه بیگناه هست پس کشته نشه، ماشین مثلا تیکی تیکی شده بگیم نه این بچه سالمه، که خب باز به هم ریختن همون نظام میشه. اما اون که جوابی که میدن نسبت مادر هم همینطوره، یعنی پاسخ ها در واقع یکیست. خدا خواست که مادر شما مریض باشه، اون زجر و نخیر، خدا چیزی چنین چیزی نخواسته. اون بچه که از در کودکی از دنیا رفت، خب مستقیما رفت تو بهشت، اونجا تربیت میشه، آماده میشه و نه تنها خودش به کمال رسید، به سعادت رسید، که از پدر و مادر هم شفاعت میکنه، باعث بهشتی شدن پدر و مادر هم خواهد شد. مادر شما هم لحظه به لحظه که اینجا گرفتار بوده، اجر و ثواب و اون بهره های معنوی که خدا بهش میده رو جز خود خدا هیچ کس خبر نداره. یعنی جبران میشه تمام این رنج و دردهایی که ایشون کشیده، طوری که همه مردم در آخرت آرزو میکنن کاش جای این افراد بودن که دچار این مشکلات شدن. راجع به خوابی هم که ایشون دید گفتن، خب اون خواب دیگه بستگی داره به روحیات خود انسان. مادر نیست که به خواب خواهر شما میاد، خواهر شما خواب مادر رو میبینه. جنسی مادر میگه من این دختر دوستش دارم پس میرم به خوابش، این پسر دوستش ندارم پس به خوابش نمیرم. نه، ما اون موضوع خواب، اون منفعله، خواب بیننده فعاله. خواب در عالم رویا اصلا به علم میرسه. مثل این که شما تو همون شهر زنجان بود درسته؟
بله.
تو شهر زنجان قدم میزنید، دوستتون که تهرانی رو اونجا میبینیدش، او خبر نداره که شما او رو دیدید، شما او رو دیدید، او هیچ نقشی در دیدن شما نداره، اومدش زنجان کارش انجام داده برگشته، او خبر نداره که شما او رو دیدید. در عالم رویا اون چیزی که ما خواب میبینیم ما میبینیم، اون کسی دیده میشه نقشی نداره. گاهی ممکن دو طرفه باشه، خدا من لطف میکنه که هم او شما رو ببینه هم شما او رو. هم مثالی که من زدم، اگر دوست شما هم شما رو ببینه، وقت دو طرفه میشه، هر دو میشید عالم و معلوم، تا فاعل و منفعل هر دو. خدمت شما عرض کنم که اینکه شما خواب نمیبینید، خب برمیگرده به روحیات شما و برمیگرده به اینکه حالا شما شاید میبینید یا فراموش میکنید، یا اینکه برمیگرده به اون فیزیولوژی خود وجود خودتون. یه دستورالعمل‌های تو مفاتیح هست برای اینکه انسانش این خواب رو ببینه، ما توصیه میکنیم اونها رو شما در حاشیه مفاتیح هست، برای اینکه انسان چی میخواد خواب ببینه چیکار کنه تو مفاتیح هست، اونها انجام بدید تا اگر دوست دارید خواب ببینید ببینید.
بسیار عالی. خانم دانشی از گرگان، دعای ماه رجب و اسم ائمه علیهم السلام که خواستم بدونن که اون
اون دو تا امام، یکی امام هادی علیه السلام هست، علی ابن محمد که اول اومده که در ظاهرا در دوم ماه همین رجب متولد شدن، و یکی هم امام جواد که امشب شب تولدشه. محمد ابن علی امام جواده و علی ابن محمد امام هادی علیه السلام، این دو امام هم که تولدشون در دوم همین ماه رجب، امام هادی و دهم ماه رجب و امام جواد که امشب شب تولدشه.
بسیار عالی. سوال دومشون هم راجع به آیه 64
این که سوال کردن که چرا به اسم مولا امیرون السلام اشاره نشده، چون 13 ماه رجب به امام تولد امام امیرون السلام برای همه سه روز روشن بوده. این توقی از ناحیه امام زمانه، خیلی مال قدیما نیست که بگیم که مردم نمی‌دونستن. اون زمانی که این توقی صادر شده، روز 13 رجب به عنوان میلاد آقا امیرالمؤمنین علیه السلام کاملا روشن بوده، نیاز به تذکر نداشته. اما این دو تا امام روشن نبوده و امام تو اون توقی مطلب رو روشن کرد.
متشکرم. آیه 64 و 65 سوره بقره، ثم بعثناکم تا آخر.
عرض کنم که تو اون آیه خداوند خطاب به بنی اسرائیل از حدود آیات شاید مثلا چند آیه قبلش تا حدود 100 آیه کلن راجع به بنی اسرائیله. در اون نعمتهایی که خدا به اینها عنایت فرموده رو بیادشون میاره، وذکروا یا بنی اسرائیل، هم تو معتصب نعمتها رو بیادشون میاره، میگه یادتون میاد که شما به خاطر اون نافرمانی کرده بودن، گفتن که ما لن اومن که حتی نره لا جهرتن، ما به توی ما نمیمونیم که خدا را آشکارا ببینیم. خب سائقه اومد اینا همه مردن. خدا حضرت موسی عرض کرد خدا اینا برگزیدگان بنی اسرائیل بودن، اینا منتخب ها بودن، من اینها را آوردم اینجا که شاهد بر دریافت وحی و اینها باشد. من جواب اینها چی بدم؟ این امتحان توست، اگه میخواستی ما را هلاک کنی خب قبلش هلاک میکردی. خداوند دوباره اینها را زنده کرد. حال میفرمایید یادتون میاد که خاطر خطاتون مردید و خداوند دوباره حیات رو به شما برگردان. اینا مال ماها نیست، چون فکر کردن که این آیه برای همه هست، یعنی همه ماها میمیریم دوباره خدا ما رو زنده میکنه. نه، این جریان مال همون گروه از بنی اسرائیل بود که تو آیات قبلش و تو سوره مبارکه بقره اومده.
خانم
یا ایریم
روح بخش از کانادا گفت
یه سوالی هم داشتن ایشون.
همین سوال 64 و 65 با هم بود.
65 بس دیگه، 65 بس خونو قدرت خاص این هست. سوال کرد که این واقعا در دنیا اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده، یا اینکه من خیلی خوش حواسم خوبه یا اینکه شما خیلی خوش حواستون کمه.
آره احتمالاً من کمه جان.
بله این دو تا سوال هر دو رو با هم پرسیدیشون ظاهرا.
بله من عرض کردم 64 65.
من 65
تو گوشی داشتن این مطلبی رو به من میگفتن، من حواسم به اون بود دیگه، فکر کردم شما پاسخ 65 هم دادید.
نه نه، اون که کونو قرارتن خاص این خطاب به بنی اسرائیل بود که بخاطر بازیایی که در می آوردند و لج بازی هایی که میشه ادم، خداوند بهشون فرمود که بله آیتش آوردن که اینا اون قانون سبت مراد نکردن. فقال نه لهم کونو قردتان خاصیم، بهشون گفتیم برید و بوزینه های سرفکنده باشید. اینها مسخ شدن، بنی اسرائیل مسخ شدن، در همین دنیا اتفاق افتاده و اینها تبدیل به بوزینه شدن. منطقه یک کسی مسخ میشه 3 روز بیشتر تو دنیا نمیمونه. اینا دیگه نابود شدن و رفتن. گروهی از بنی اسرائیل بودن که این قانون رو زیر پا گذاشتن، همون قانونی که خدا براشون وضع کرده بود، قانون سبت رو، و اینها دچار این عذاب شدند و مسخ شدن به همون قردا، یعنی بوزینه ها، خاصه هم یعنی سرفکنده و پست این چیزها. بنابراین اتفاق افتاده، در همین دنیا هم اتفاق افتاده.
بسیار خیلی ممنونم. از اصفهان تلفن داریم. آقای مهرابی سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
زنده باشید. دو تا سوال داشتم از خدمت حاجی آقا، می‌خواستم که زحمت جواب بدید.
بفرمایید.
منظور از آیه 13 سوره واقعه که می‌فرماد سلط من الاولین و قلیل من الاخرین، می‌خواستم توضیح بدم.
بله.
یکی هم منظور از لقاء الله که در قرآن کریم می‌فرماد که توضیح بفرمایید حاجی آقا. و آیه 33 سوره بقره منظور از اسمایی که خداوند به حضرت آدم آموخت توضیحاتی بفرما.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهداره.
زنده باشید، متشکرم، خدا.
خب آیه 13 سوره بقره سلطه من الاولی و قدیل.
بله، از همون اول سوره خداوند انسانها رو به 3 گروه تقسیم میکنه. کنتم از واجن ثلاثه، فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، و سابقون از سابقون، اولئک المقربون فی جنات النعیم، سوره من اولی و سوره من آخر. این اصحاب، این سابقون هستن که یک گروه زیادی از اولون هستن و گروه کمی از آخرون. پس این افراد سوره من اولی و سوره من آخر همون و سابقون از سابقون هستن، و سابقون از سابقون، اولئک المقربون فی جنات النعیم، سلط من الاولین و سلط من الاخر،
قلیل من الاخر،
قلیل من الاخر. وقت اون اصحاب الیمین نه، و اصحاب الیمین اون سلط من الاولین و سلط من الاخر، این که در ادامهش میاد. نکته بعد این که خب چطور میشه که با توجه به این که امت آخر زمان که امت اسلام باشن، اینها باید از همه جلوتر باشن و باید بیشتر باشن، چرا اینها کم؟ چون اولین امتهای قبل از اسلام هستن، آخرین امت اسلامه. اون اولین که سلطان اولین میشن، عده زیادی از اولین که همون امتهای گذشته باشن، آخرین امتهای بعد از این امت، همین امت آخر الزمان، بعد از پیغمبر آخر الزمان ما میشیم امت آخر. پاسخ اینه که اگر ما فقط پیغمبران اولوالعزم رو در نظر بگیریم که 5 تا بودن، و اگر سابقون رو هم در هر در بین هر کدام از امام هر کدام از پیامبران مثلا یک نفر بگیریم یا سه نفر بگیریم یا یه نفر بگیریم، سابقون میشن پنج نفر. از این پنج نفر چهار نفرشون قبل از پیغمبر اسلام هستن، یک نفرشون خب از پیغمبر اسلام همه میدونن که مولا امیرالمومنین سابق بوده، تمام. اونا یوشع ابن نون، عرض کنم که شمعون صفا، اون هر کدوم برای خودشون یه سابق داشتن. اونا میشن چند تا؟ میشن چهار تا. مال پیغمبر آخر زمان چند تا؟ یکی. پس سلط من الاولین و قلیل من الاخرین. اگر هر کدوم سه تا بگیریم، اونها میشه دوازده تا، پیغمبر اسلام میشه سه تا. خب دوازده تا کجا و سه تا کجا؟ حالا بخوام همه پیامبران در نظر بگیریم یا همه پیامبران مرسل در نظر بگیریم، وقت 313 تا پیامبر مرسل داریم. یکیش پیامبر اسلام هست، 312 نفر دیگه. اگر برای هر کدوم یه سابق در نظر بگیریم، اونا میشن 312 تا پیامبر اسلام چند تا میشه؟
یک.
خب اونا میشن سله، این میشه قلیل. اما آیا معنی این حرف اینه که همیشه اون سابقون که سبقت گرفتن مثلا از اصحاب الیمین مقامشون بالاتره؟ امام مجتبی علیه السلام خب در سال دوم یا سوم هجری، در سال سوم هجری متولد شده، قبلش نبوده دیگه، نمیتونه سابق باشه. امام مجتبی نمیتونه سابق باشه، سابق اون کسی بود که 15 سال قبل متولد، اونم نه که متولد شده باشه، 15 سال قبل مثلا فرض کن 15 سالش باشه، 20 سالش باشه. و امام مجتبی که در سال سوم هجری متولد شده و اسلام 13 سال قبلش ظهور کرده، نمیتونست سابق باشه، چون اون زمان عده زیادی از انسان ها مسلمان شده بودن. پیامبر اومده مکه و هجرت کرده و تقریبا بخش قابل توجهی از شبه جزیره اینها مسلمان شدن. امام مجتبی نمیتونه جز سابقون باشه، اما مقامش چی؟ به جز پدرش از همه سابقون امتهای قبل مقامش بالاتره، جز اصحاب الیمینه، اما درجهش، فضیلتش، مقامش از همه اون سابقون امتهای قبل چیه؟
بیشتره.
همینطور شما بیاد پایین، حتی ممکنه بعضی از مسلمان ها مثل سلمان فارسی مثلا، اینها که امام نبودن اما مقامشون ممکنه که از اون سابقون امتهای گذشته بالاتر باشه. پس تصور نشه که این آخرین که بله از لحاظ تعداد سبقت گیرندگان کمن، اما از لحاظ مقام و چیز نخیر، چه بسا اینها جزء سابقون نباشن ولی مقامشون از سابقون بالاتر باشن. نکته بعد این که دیگه اصحاب الیمین اینو نداره، سلط من الاولین و سلط من الاخرین، چون دیگه اینجا دیگه بحث سبقت مطرح نیست. تو حالا خیلی هم متوجه نشدم شما سوالش چی بود راجع به این آیه؟
همین فقط می‌خواستم بدونن که اینا کیان.
خب اینا که عرض کردم کیان.
بسیار. منظور از لقاء الله رو بخواستم.
خب لقاء یعنی ملاقات. هنگام مرگ انسان رو با چشم، انسان با چشم دل خدا رو ملاقات میکنه. در دنیا کم هم کسانی که بتونن این لقاء الله رو داشته باشن و بتونن خدا رو با چشم دل مشاهده بکنن. اما همه انسان ها وقتی که روح از بدن جدا میشه، این بدن رو رها میکنه، همه اینها در هنگام قبض روح با اون بعد معنوی خودشون، با همون از کنم نفس انسانی خودشون و با چشم دلشون خدا رو مشاهده میکنن، خدا رو میبینن. به این از کنم که ملاقات بنده و خدا قرآن میگه لقاء الله، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این ملاقات اینه که انسان هنگام مرگش با چشم دل خدا رو میبینه.
خیلی ممنون. آیه 33 سوره بقره، اسمایی که خداوند یاد آدم داد.
درباره این اسما بحث زیاد شده. اولا که درباره توجه داشته باشید که صرف اون لفظ اسما نبود، که اگه اینجوری میشد خب همونطور آدم یاد گرفت، فرشته هم یاد میگرفتن، بلکه اون چی که اونجا مطرح بود از کنم که یک تحلیلی بود که از این الفاظ به اون مسمیات برسن. آدم این قدرت تحلیل رو داشت، آدم از این اسما، از این الفاظ رفت سراغ اصلشون که این موجودات چه موجودی هستن. این اسماء کی بودن؟ در رأسشون خود اهل بیت بودن، خود 14 معصوم بودن و در اشل کمتر خود خمسه طیبه بودن. اینها بودن که آدم تونست بفهم اینها رو، ولذا وقتی هم که میخواست سواش قبول بشه به همینها متوسل شد. حضرت نوح هم به همینها متوسل شد. آدم از اون نامها، از نام علی رسید به خود مولا. فرشته این قدرت رو نداشتن، این قدرت تحلیل رو نداشتن. پس اون چی که باعث پیروزی آدم شد در این مسابقه علمی این بود که آدم تونست از اسم به مسما برسه، ولی فرشته های این قدرت رو نداشتن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سرکار خانم روح بخش از کانادا تماس گرفته بودن، یه خوابی رو هم ظاهرا گفتن، دوست داشتن شما یه مطلبی راجبش بفرمایید. اون این که سال هاست که خواب میبینم در خرابه ها دنبال خانه میگردم.
خواب به نظرم خیلی قابل اعتنا نیست. یه باورهایی دارید شما تو ذهن خودتون، تو ضمیر ناخودآگاه، حالا کی بوده، مثلا در چه زمانی بوده که این باور اونجا بایگانی شده، این در عالم رویا میاد چیز میکنه. اگه بهش توجه نکنید و موقع قبل از خوابیدن هم بعضی از سوره ها رو بخونید، سوره معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، و الحاکم التکاثر، آیت الکرسی، یک هم دو سه تا قل هو الله، سه تا قل هو الله مثلا خیلی خوبه. از کنم که تسبیحات اربعه رو بگید و صلوات بر پیامبر و همه انبیا الهی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع الانبیا و المرسلین، و برای مؤمنان دعا کنید، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. اینا داشته باشید و با ذکر بخوابید، من فکر میکنم که دیگه از این خوابها کمتر ببینید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. استراحتی بفرمایید. دوستان عزیز من هم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم خدمتون خواهیم. خب سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید، در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی و ادامه سوالات شما عزیزان. خب حاجی محمدی سوال کردن که این آیه که در قرآن هست که تا وقتی که شما یه پیامبر در میان امت هستی امت عذاب نمی‌شوند، با توجه اینکه وجود پیغمبر خدا مادی و معنوی ندارد، بر اساس این آیه عذاب از میان امت اسلام چرا برداشته نمیشه؟
دو مسئله توجه کرد. اون که در سوره قرآن در سوره نساء هست که میفرماید که خدا اینها عذاب نمیکنه در به دو تا نکته هست. یک، با هم یستغفرون، و اینکه تو در بینشان، مادام که تو در بین هستی یا در حال استغفارن، خدا اینها عذاب نخواهد کرد. وقتی که پیامبر رحلت فرمودن، مولا فرمودن تو نشه بلاغه هست، فرمودن که یکی از امانها رفت، یکی فقط باقی مون که استغفار باشه. پیامبر امان بود از عذاب استیصال، چنانکه با دعای پیامبر عذاب استیصال از این امت برداشته شد. با امت اسلام هم هرگز دچار عذاب استیصال نشده و نخواهد شد. دیگه اصلا بشریت از عذاب استیصال به خاطر وجود نبی مکرم اسلام. پس وجود پیامبر چه زمانی که در بین مردم بود، چه بعد از اینکه رفت، چون دعا کرد که عذاب استیصال برداشته بشه و خداوند هم این دعا رو مستجاب کرد. مادام که در بین مردم بود، خب این عذابهای معمولی هم برداشته میشد. او که رفت، این عذابها دیگه برداشته نمیشه. اما اگر استغفار کنن چرا؟ چون اون چی که در آیه قرآن هست، از کدام آیه؟ در سوره مالکه نساء است که خدا اینها رو عذاب نمیکنه تا مادامی که تو در بین هستید. ما کان الله یعذبهم و انت فیهم، اگه اشتباه نکنم، یا با استغفار کسی مارکی نساء هست که دوستان بیان آیش رو. دو تا عامل رو برای امنیت مردم اونجا قرآن ذکر کرده، یکیش نبی مکرم اسلام بود و یکیش استغفار، که خب با رحلت پیامبر مولا امیرون فرمودن این امان دیگه رفت. بله، ما کان الله یعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. مادام که تو در بین ها هستی، خدا اینها رو عذاب نخواهد کرد، و مادام که اینها استغفار میکنن، خدا اینها رو عذاب نخواهد کرد. خب یه امان برداشت شده، امان دیگر وجود داره. عذاب هم دوستان، عذاب های اینجوری اون عذاب هم نیست، اینا بلاست، اشتباه نشه. کرونا عذاب نیست، برای مؤمنین چیه؟
بلا
و ابتلاست. عذاب اینه که عذابی که بر قوم لوط وارد شد، بر قوم نوح وارد شد، اونا عذابه. این بلاها برای کافر عذابه. تو همین برنامه امشب من عرض کردم، برای اونها عذاب، برای مؤمن عذاب نیست، ابتلاست، نه امتحانه. عذاب اونی که اینها وقتی که اون بلا نازل شد، مستقیما برن تو جهنم. اینایی که با این بلا از دنیا میرن، صاف میرن تو بهشت. بنابراین عذاب از این امت برداشته شد، هم به برکت وجود پیامبر، هم به برکت استغفاری که دارن. عذاب استیصال کلن از همین عالم برداشته شده. پس با وجود پیامبر عذاب از امت برداشته شد، و با وجود استغفار عذاب برداشته شد. با رفتن پیامبر یکی از این امانها رفت، ولی دومیش باقی مون که همون استغفار باشه. الان هم ما استغفار بکنیم، این عذابها کلن برداشته میشه. عذاب استیصال که عرض کردم کلن از ریشه منقطع هست، این عذاب‌های مختصر هم برداشته میشه. باز تأکید میکنم که ابتلاعاتی که بر جوامع اسلامی نازل میشه، اینها رو شما اسمش عذاب نذارید، اسمش بلا بذارید. که بله، خب بلا نازل میشه، من باید در مقابل این بلا، ضمن این که باید کاری کنیم که این بلا نازل نشه، باید صبر کنیم و مداوا کنیم و تلاش کنیم که مشکل برطرف بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از همدان تلفن داریم و از تهران. از همدان جناب آقای حسینی، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
قربان زنم.
بزرگوارید.
با سلام خدمت آقا محمدی.
علیکم السلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
آقای حسینی عزیزم، از طریق تلفن فقط با ما صحبت کنید، گیرنده رو کامل صداشو قطع کنید.
چشم. الو.
بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید، سوالتون رو بفرمایید.
ببخشید، من شبا که موقع میخوابم، در حال خواب هر شب مثلا خوابایی میبینم که خواب من چی میدانم گنج و میبینم این خوابای عجیب غریب میبینم، بیشتر مثلا خواب میبینم تو خواب میمیرم، بعد زمانی که میمیرم مثلا هیچی میخونم که جانم مخادرات جانم در نمیاد. بعد دو طرم یه برادر جوانی دارم مرده با پدرم، بیشتر مثلا تو شب تو خواب اینا مثلا خواب میبینم مثلا با هم درگیریم دعوا میکنیم هیجوره.
بسیار عالی.
بله
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر.
ممنونم از زنده باشی، شب بخیر،
خدا نگهدار. از تهران آقای فخرایی، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
رحمت الله.
بفرمایید آقای فخرایی عزیزم.
آجاق خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت آجاقای محمدی.
علیکم السلام.
وقت شما بخیر.
سلامت باشید.
دو تا سوال داشتم. یکی از سوالا این بود که یارای آقای صاحب الزمان چرا 313 نفره؟ دوم این که بر جسم مرده چرا تلقین خونده میشه؟ مگر قرار نکیر و منکر از جسم سوال کنن؟ ممنون میشم، تشکر.
خیلی ممنون، خدا نگهدارتون. من یه نکته رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز. آقای محمدی هم بارها این رو فرمودن که تعبیر خواب نمی کنیم ما تو این برنامه. حالا بحث خواب پیش اومد و اینها، آقای محمدی نکاتی رو عرض میکنن ولی ما بحث تعبیر خواب رو نداریم. دوستان دیگه راجع به این مسئله کمتر تماس داشته باشیم. خب آقای حسینی از حمیدان راجع به این خوابی که گفت.
بله اون که تو همین برنامه عرض کردم که قبل از خوابیدن انجام بدید، حتما انجام بدید، به سمت راست بخوابید، با دوش راست بخوابید و به سمت قبله هم بخوابید و سبکتر بخوابید، خیلی با شکم پر نخوابید. خدمت شما عرض کنم که خواب ها بیشتر برمیگرده به اون ذهنیات خودتون که تو خواب منعکس میشه، باورهای ذهنی که تو ذهن شما هست هم در عالم رویا تو وجود شما منعکس میشه و شما در عالم رویا اونها رو میبینید. نسبت به اون عرض کنم که برادر یا پدر اگر براشون کارهای خیر انجام بدید خیلی خوبه، حتما براش خیرات، چون از دنیا رفتن حتما براشون خیرات و مبرات انجام بدید. چه بسا این لطف خداست که میخواد که شما تکلیفتون رو و وظیفتون رو در قبال اونها تا حدی انجام بدید، حتما براشون کارهای خوب انجام بدید و حقوقش به گردن اونها هست، اون حقوق رو ادا بکنید.
بسیار عالی. آقای فخرایی از تهران، یاران چرا 313 نفر هستند؟
اولا هر عددی که میشد این سوال جا داشت. اگه 312 نفر بود نمیگفتم چرا 312 نفر، یا 320 نفر میشد بودم گفتم چرا 320 نفر. پس این سوال نیست که بشه روش توقف کرد. نکته بعد این که این عدد یه عددی است که خب این موارد زیاد هست، مثلا تعداد سپاهیان تالوت تو اون جنگ عجیب که حالا در تورات شاول اومده، تو قرآن تالوت اومده، اونم 313 نفر باقی موندن. اولش خیلی زیاد بودن، با تصفیه‌ای که انجام شد آخرش هم 313 نفر باقی موندن، چنانکه پیامبران مرسل هم 313 نفرن و یاران پیغمبر هم در جنگ بعد 313 نفر بودن و اصحاب امام زمان علیه السلام هم 313 نفرن. مطلب بعد این که اون تعدادی که این شایستگی ها رو دارن نداشته باشید. فرض کنید شما، به شما میگم برید تو این جمعیت مثلا 10,000 نفر یا مثلا 1,000,000 نفر کسانی که مشخصات رو دارن شما گزینش کنید. هر کسی مشخصات رو داشت کارش کنید؟
انتخاب
کنید بیارید. شما میبینید که اینا تعدادشون چه 313 نفر. خب طبعا هم 313 نفر رو شما روش متوقف میشید. شاید رموز دیگری هم پشت این عدد باشه. من گفتم تا اینجا ما 4-5 مورد رو گفتیم، 3-4 مورد گفتیم که همشون چی بودن؟
313.
شاید رمز و رموز هم پشت عدد باشه که ما خبر نداریم.
بعد اینا یاران هستن یا جز فرماندهان و سردار؟
همون رده اون حلقه اول یاران هستن. بلافاصله تعدادش میشن 10,000 نفر. وقتی حضرت شروع میکنه کارو با 10,000 نفر شروع میکنه و بعد هم تو خود شهر مکی میشن 15,000 نفر.
بسیار عالی. سوال دومیشون هم هست، بر جسم مرده چرا تلقین؟
خب روح از کجا پیداش کنن که بخوان به روح تلقیم بکنن؟
خب همینجوری رو هوا بخون.
خب روح به این بدن توجه داره.
آه.
این یک، و بدن چشم و گوش و اینها تا مدت ها هنوز کار میکنه گرچه نفس جدا شده و لذا مثلا بعضی از اون چیزهای فیزیولوژی هست، مثلا رشد ناخن هست، رشد ناخن از جای هست دیگه، مثلا مو رشد خودشو داره. عمده اینه که اون روح به این بدن توجه داره و کاملا هم مطالب رو میشنوه. اون بدن برزخی یا اون بعد برزخی انسان که اونجا حضور داره و توجه داره و اشراق داره، اشراف داره به این مطلب، کاملا مطلب رو میفهمه. فقط به این بدن هم نیست، بدن هم شما رو قبر میشینید میخونید، اونجا دیگه بدن رو تکان نمیدید. چرا؟ باز توجه به این قبر هست. بدن هم که شما میخواید به زیارت برید، کجا میرید؟ میرید به زیارت همون جایی که قبرش دفنش کردن. چرا؟ چون این توجه از طرف اون روح هست و همین توجه باعث میشه که اون بدن، اگر روح بزرگ باشه، اون بدن سالم بمونه. چرا بدن بعضی از شهدا سالهای سال سالم میمونه؟ چون روح بزرگ بوده، روح سعی وجودی داشته، به خاطر توجه اون نفس به این بدن، بدن سالم مونده. حالا بعضی از علما و بعضی از شهدا اینجوری برسون. پس توجه به این بدن هست، بله، وقتی روح ضعیف باشه در یه مدت کوتاهی دیگه جدا میشه. مثلا روح کافر که خیلی ضعیفه، شما هزار بارم تلقین بخونید فایده نداره، چون اصلا توجه ارتباطی با این بدن نداره، تمام شد رفت. روح مؤمن که بزرگ هست و توجه داره، بله، کاملا متوجه میشه.
بسیار عالی. خب آقای جهانگیری از کرج پشت خط تماسمون هست. آقای جهانگیری سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر.
خدمت جناب علی حاج آقای محمدی سوال داشتم.
بفرمایید.
خداوند قصد اراده انسان رو کرد. در قرآن مگه آیه‌ای نیستش که در سوره مبارک بقره که خداوند قصد اراده انسان، خلقت انسان رو کرد، فرشته ها هم اعتراض کردن. من سوالم اینه که خب شیطان هم اعتراض کرد، چرا شیطان رانده شد ولی اون فرشته ها رو رانده نشدن؟
بسیار خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
چند نکته رو باید توجه داشته باشیم. نکته اول این که تو این مرحله نه شیطان اعتراض کرد نه فرشته ها اعتراض کردن، فرشته ها سوال کردن. تو با هم فرق میکنه. پرسه اتحج الو فی ها من یفتد فی های از خود ما و نحنون سبح و هم لک و نقدس لک. وقت فرمون خدا من اینی جاعلون فی الارض خلیفه. نگو ما آدم خلق کنم، گفت میخوام چکار کنم؟
خلیفه،
خلیفه رو زمین قرار بدم. بله، فرشته باشون سوال بود. چرا سوال بود؟ چون تحلیل فرشته این بود که خلیفه کسیست که از همه مخلوقات به خدا نزدیکتر باشه. حالا به هر طریق فهمیده بودن که انسان اینجوری نیست. حالا یا با تحلیل عقلی فهمیده بودن انسان مادی تضاهم و تعارض در منافع، اونم رو زمین، زمین که همه چی محدوده، خب اینا منافعشون با هم تضاهم داره، با هم درگیر میشن، میشه قتل و خونریزی و فساد. یا اینجوری تحلیل کردن یا این نه، اون انسان‌ها قبل رو دیده بودن، دیده بودن کارشون قتل و خونریزی و کشت و کشت داره. بعد براشون سوال مطرح شد که خدا که سبوهه، خدا که قدوسه، باید خلیفه و قائم مقامش چی باشه؟ سبوه باشه، قدوس باشه، پاک باشه، نه صفاک و مفسد. سوال کردن، گفتن ما ایم که اهل تسبیح و تقدیسیم، پس ما به تو از آدم نزدیکتریم، اگه بناس خلیفه باشه ما باید باشیم. این سوال مطرح کردن و خدا بهشون جواب داد. گفتیم یه امتحان برگزار کرد، تو امتحان فرشته ها فهمیدن که اشتباه کردن. فرشته ها شم رو دیده بودن، معتصم عباسی دیده بودن، ولی امام جواد رو ندیدن، این چهره آدم رو ندیدن. خدا این چهره هم بهشون نشون داد، خدا انسان کامل رو بهشون نشون داد. حالا اولش آدم بود و خاتم پیامبر اعظم که کاملترین انسان ها بود و فرزندانش و اهل بیتش، این چهره رو خدا بهشون نشون داد. اونا فهمیدن این که اشتباه کردن. تا اینجا اعتراضی در کار نبود، یک سوالی بود که فرشته ها پرسیدن و ابلیس هم تو این سوال مشترک بود. خب اگر بناس چی میشه؟ اعتراض و تمرد کجا شروع شد؟ اونجایی که خدا هم فرمود که اسجد له اذا سویتو و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اینجا بود که فرشته ها گفتن چشم، خدا گفته ما هم عباد مکرم هستیم، لا یعصون الله و هم به امره عملون. اما ابلیس ایستاد و من بالاترم، من بخوام به این انسان تواضع کنم، من در مقابل این تواضع کنم؟ هرگز. من از این بالاترم. اینجا از این به بعد دیگه شیطان در مقابل خدا ایستاد و حس میگم مشخص شد که ایشون دیگه فرشته نیست. فکان من الجن ففسق عن امر ربه، چون از جنس جن بود در مقابل خدا ایستاد و فسوق ورزید.
کان من الکافرین هم داریم،
اون نه اون قبلش هست. اینجا کان من الجن در سوره مبارکه کهفه، کان من الجن ففسق عن امر ربه، چون از جنس جن بود فسوق ورزی از اون طور عبودیت خارج شد، ولی فرشته هاشون فرشته بودن همون تو طور عبودیتشون موندن.
سیار علی خیلی ممنونم. آقای محمدی سوال کردن که چطور میتوانیم توحید را در دلمون افزایش بدیم.
برای اینکه انسان توحیدش قوی تر بشه باید چند قدم رو بردار. اول هرچه ما خدا رو بیشتر بشناسیم و هرچه بیشتر مطالعه بکنیم، سیر در آفاق و انفس داشته باشیم، خواهیم دید که جز خدا نیست. هرچه بیشتر مطالعه کنیم بیشتر به لا اله الا الله خواهیم رسید. قرآن دعوت کرده این سیرو فی الارض ها، یا اینکه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. تو این آیات ما نشون میدن بفهمن که خدا حق است. اولا یک فی برب بکن حالا کل شیء شهید، وقتی خدا که مشهود همه مخلوقات کافی نیست. و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در در زمین آیاتی است برای خدا و در نفس خودتون آیا شما بصیرت ندارید؟ مطالعه در آفاق و انفس و ورزش دادن عقل، این گام اول. دو، نفس رو پاک نگه داریم، تهذیب نفس، پاک کردن دل از همه آلایش ها و آلودگی ها و اون نفس حقیقی رو تقویت کردن، نفس انسان تقویت کردن با عبادت خدا، با پرهیز از گناه، با نماز اول وقت، با روزهای ماه رجب، دعاهای ماه رجب، با نماز شب، با ایثار و فداکاری و انفاق و خدمت بندگان خدا. اینها راههایی است برای تهذیب نفس، برای تقویت اون نفس لوامه و اون نفس مطمئنه، و اینا راههایی است برای صافی شدن دل. وقتی دل که صافی شد، با چشم دل انسان خدا رو میبینه و میبینه که لیس فی الدار غیره دیار. وقتی با چشم دل نگاه میکنه، جز خدا تو عالم هیچی نیست. این انسان دل به اینجا، اگر دل صافی شد، وقت این تو این دل خداوند جلوه میکنه، با این چشم این دل خدا رو میبینه و میبینی که جز خدا هیچ خالقی در عالم وجود نداره.
خیلی ممنونم آقای محمدی. تا داریم شیراز. سکا خانم امینی سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم سوال بکنم از آقا در مورد سوره کافرون.
بله.
سوره کافرون معمولا تو نماز نافله صبح تاکید شده خونده بشه. بعد این سوره خطابش کافران هست. حالا ما اینجا که نماز بخونیم البته خودمون هستم خدای خودمون، خواستم اینجا سوالم برای من سواله که با کافرون مخاطبش هست، اینجا که ما میخواییم جواب چی هست.
بسیاره.
یه سوال دیگه در مورد یه آمیتن حالا حضورت من ندارم دقیقا، حتی گرسم دومان آقایی پیر نکرم، میگه اون چی که در آسمان و زمین هست خدا میزن و اون چی که بین زمین و آسمان هست، ما خواستم بین زمین و آسمان چی هست که ما اطلاع نداریم. دوستانم
بسیار خیلی ممنونم. وقتتون بخیر. خدا نگهدارت. خب سوره کافرون چرا میخونیم؟
بقیه سوره های قرآن، هر سوره قرآن که شما میخونید، انا انزلنا فی لیلة القدر، این لیلة القدر، خب شما روز امشب میخونیم، شما لیلة القدر نیست. خود نفس قرآن خوندن اینجا موضوعیت داره، این یک. و دو، این سوره در واقع به ما موضع گیری رو یاد میده، در مقابل کافر باید موضع بگیری. متاسفانه ما خیلی همون موضع نداریم الان. فقط این سوره از واجب‌ترین سوره هایی است ما باید بخونیم. ببین اومدن خدمت پیامبر گفتن که خب بیاید با هم سازش کنیم، تسامح، تساهل، شما یه قدم بیاید سمت ما، ما هم یه قدم میام سمت شما. یه سال شما بت‌های ما رو بپرستید، یه سال ما خدا شما رو بپرستیم. که تکرار شده به خاطر اینا گفتن یک سال شما بپرسید یک سال ما، یک سال شما یک سال ما، اینا هم تکرار شده. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم معبودون ما اعبد، ولا تکرار شده گفتن یک سال ما یک سال شما. این در واقع موضع‌گیری در مقابل کافر. الان واجب ترین کار برای مسلمان‌ها همینه، بهترین سوره‌ای که باید مرتب نواساشو بخونن و توجه داشته باشن اینه که ما در مقابل شیاطین موضع بگیریم، بگیم لکم دینکم ولی دین. ما اهل تساهل و تساهل نیستیم، ما بیم از دین خودمون بگذریم بیم سمت شما. ببینید چقدر فرهنگ اونها اومد فرهنگ ما، چقدر ما به سمت اونها قدم برداشتیم. هایی که این سوره سوره اجرا میشد این اتفاق نمیافتاد. حتی بعد این که خب شما ممکنه شیاطین اون کفار انس رو نبینید، کفار جن که دور بر ما هستن با اونا داریم حرف میزنیم. ای حال کافرون، کفار که در دور بر ما هستید، ما لا عبود ما تعبودون، ما تو راه شما نخواهیم بود. فرض کنید که دور بر شما کافر انس نباشه، کافر جن که هست، با اونها شما موضعتون رو نسبت به اونها بیان میکنید.
بسیار عالی. و بین زمین و آسمان چیست؟
این زمین و آسمان، یه منظور این زمین باشه و این آسمان، خب جو بین زمین و آسمان دیگه، جوی که اینجا هست و اون چی که فرا گرفته، یا اینکه از کنم که موجوداتی که در این فضا هستن، حالا گازها و نمیدونم باکتری ها ما نمیشناسیم، این میتونه باشه. اگر نه، زمین و آسمان، زمین این زمین مادی باشه، آسمان هم اون آسمان معنوی، اونجا که مخلوقات فراوانی هستن که بین زمین و آسمان حضور دارن.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که آیا روایتی راجع به اعتماد به نفس داریم؟
راجع به اعتماد الان تو ذهن من نیست، ولی خب روایتی که راجع به تکریم نفس داریم همش واسه معناش همین میشه دیگه. اینکه من کرامت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه، یا اینکه از امام هادی علیه السلام داریم که فرمودن که من فرمودن که من کرامت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه. حالا حدیث امام هادی هم یادم نیامد،
ترجمه فارسی
فرمود اون کسی که عزت نفس نداره، کلمش یادم نمیاد، که نقطه مقابل کرامت خفت نیست. هر کس که کرامت نفس نداشت سراسر شر. اون بخش اونجا مثلا امام سجاد میفرماید که من کرامت علیه نفسه خانت دنیا فی اینه، خانت شهوات فی اینه. این میشه خود همون توجه به نفس و اعتماد به این معنا رو باید زیاد داریم. اون به اون معنا اعتماد به نفس که انسان مثلا امیدوار باشه و این حالا به ذهن من نمیاد روایتی.
بسیار
حتما تو روایت ما وجود داره.
وجود داره. بسیار عالی. خیلی ممنونم. سوال کردن که چرا خداوند با بلا و بیماری امتحان میگیرد؟
خداوند به هر شکلی ایمان امتحان میگیره. هم با بیماری امتحان میگیره، هم با سلامت. هم با ثروت انسان امتحان میشه، هم با فقر. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتان. خداوند هم با سلامت امتحان میکنه، هم با بیماری. بعضی ها در امتحان سلامت پیروزن، تو امتحان بیماری شکست میخورن. بعضی دقیقا برعکسن، بیمار که میشه صبر میکنه، تو امتحان بیماری رشد میکنه و اون اهداف امتحان کاملا درش پا. ولی وقتی سلامتی هست بدمست میشه، سرمست میشه و تو
یادش میاد
تو امتحان سلامت پیروز نمیشه. از هر دو جهت باید انسان در هر دو بخش امتحان بشه تا به رشد و کمالی که باید برسه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. چقدر فرصت داریم؟ خب فرصتی هم باقی نمونده، خواستیم یه سوال دیگه مطرح کنیم که دیگه فرصت نداریم جمعا. خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردید، استفاده کردیم. خدا قوت. میدونم که روز چهارشنبه شلوغی دارید معمولا، انشالله که همیشه سلامت و پیروز باشید. خیلی ممنون از اینکه حضور داشتید. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. پیام‌هایتون و تماساتون به دست ما میرسه و می‌شنویم و استفاده می‌کنیم. انشالله بتونیم برنامه‌های مفیدتری رو تقدیم حضورتون کنیم. یک بار دیگه میلاد با سعادت حضرت امام جواد علیه السلام رو خدمت ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام تبریک و تهنیت عرض میکنیم، خدمت امام زمان علیه السلام تبریک و تهنیت عرض میکنیم و خدمت مقام معظم رهبری و همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما و همکارانمون هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید، همچنین از جای محمدی رو التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.